موضوع بحث در مورد خرج کردن و مصرف کردن مال بود. سلام علیکم. در امور واجب و مستحب عنوان بحث زکات بود و معروف که حالا زکات واجبات مصرف مالی رو شامل میشه، معروف همون مستحباتی مثل انفاق و قرض و حسنه و دستگیری از ناتوان و امثال اینها. قبل از اینکه ما ادامه مطلب رو تقدیم کنیم، ما در یه تمثیلی اگه بخوایم این مقدمه رو تقدیم شما بکنیم، باید بگیم که به عنوان یک مثال ما سه تا وضعیت رو میتونیم در نظر بگیریم. یه وضعیت مصرف به جای دارو، یه وضعیت مصرف نکردن دارو، یه وضعیت هم مصرف نابجای دارو. به نظر میاد که خب مصرف به جای دارو که به انسان صحت و سلامتی میده، این که حرفی درش نیست، اما در مقایسه بین اون دو حالت دیگه، یعنی مصرف نکردن دارو و مصرف نابجای دارو که توی هر دوتاش لطمه هست، اون دومیه لطمش بیشتره. یعنی اگه آدم اصلا دارو مصرف نکنه، خب بیماریش خوب نمیشه، شاید هم پیشرفت کنه، بده دیگه. ولی اگه یه داروی رو نابجا مصرف بکنه، اگه یه دارو رو نابجا مصرف بکنه، نه تنها اون مشکلات مصرف نکردن دارو در جای خودش باقیه، بلکه یه لطمه اضافه تر هم بهش میخوره. این تمثیل بدین جهت آوردم که جامعه دینی ما دین رو به عنوان یک دارو داره مصرف میکنه. دین داروی دردهای ماست دیگه، دوای بیماری های ماست دستورالعمل های الهی. اگر این دستورالعمل ها به جای خودش مصرف بشه، باعث سعادت بشر میشه. اگر اصلا استفاده نشه، خب مصیبت باره. ولی مصیبت بزرگتر اینه که این دارو نابجا مصرف بشه. اون وقت بعضی از جوامع هستن که داروی دین رو نابجا مصرف میکنن، بعد یه عده وقتی مقایسه میکنن با جوامع دیگه که اصلا دین رو مصرف نمیکنن، میگن آقا این چه دینیه که مثلا مصرف کردنش بدتر از مصرف نکردنش، این چه دارویه. در حالی که اینجا مسئله مغالطه است. مغالطه اینجاست که ما یه داروی رو ممکنه نابجا مصرف بکنیم. حالا اون نکته که بنده رو وادار کرده به گفتن این مطلب اینه که محصول همه این سخنان دینی از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه و حوزه‌های علمیه و فقه و اصول و عرفان و فلسفه و همه این علوم که به عنوان یه بسته‌بندی به نام علوم اسلامی و بعد پشت سر خودش اعمالی که یک جامعه اسلامی جامعه دینی انجام میده، همه این محصولش به قول فرمایش پیغمبر خدا باید حسن خلق باشه. منتها بنده یک کلمه، این کلمه رو کمی تغییرش میدم، چون حسن خلق شاید اون مطلبی که ما میخوایم بگیم ادا نکنه. حسن خلق خودش یه مطلب مبهمه. من اسمشو میذارم علم زندگی. علم زندگی یعنی اینکه آدم با هر کسی چجوری باید رفتار کنه، این میشه علم زندگی. اون وقت اگه خوب رفتار کنه میشه حسن خلق، همون که پیغمبر خدا فرمود. این علم زندگی چگونه است؟ الان در جایگاه یک پدر باید با فرزندم چطوری رفتار کنم؟ در جایگاه یک شوهر باید با همسرم چجوری رفتار کنم؟ در جایگاه یک مغازه‌داری که دارم به مردم جنس میفروشم، باید با مردم چجوری رفتار کنم؟ خودم اگه به عنوان یه خریدار رفتم بخرم چجوری رفتار کنم؟ به عنوان یه فامیل با فامیلم چجوری رفتار کنم؟ به عنوان یه مظلوم با ظالم چجوری رفتار کنم؟ به عنوان یه رعیت با حاکم چجوری رفتار کنم؟ اگه حاکم شدم با رعیت چجوری رفتار کنم؟ اگه مسئول شدم با زیر دستم چجوری رفتار کنم؟ زیر دست شدم با مسئولم چجوری رفتار کنم؟ با همتای خودم چجوری رفتار کنم؟ این میشه علم زندگی که باید بگم متاسفانه ما نداریم این علم. بعد میریم کلاس قرآن به خاطر کلاس قرآن، بعد میخوایم مثلا طرح جهانی بدیم. همون آدمی که تو کلاس خودمون نشسته همونو داریم از زندگی ساقطش میکنیم، بعد میخوایم طرح جهانی بدیم برای مثلا. خب کلاس قرآن که برای خود کلاس قرآن نیست که، باید محصولش بشه حسن خلق. یه کلاس قرآن رفتم، زنم ازم ناراضی، بچه‌م ناراضی، مادرم ناراضی، پدرم ناراضی، محل کارم ناراضی، چون من میخوام برم کلاس قرآن. حالا بیام در مسئله خودمون، مسائل مالی. از این ور یا اصلا کاری به کار این حرفا نداریم، میگی مالتو محکم بچسب که خودت از همه در استفاده از این مال شایسته تری. گفت پسرم مال مثل گنجشکه، ولش کنی پرواز میکنه میره. گفت پدر جون اگه خیلی هم فشارش بدی خفه میشه دیگه، یه خوردم آزادش بذاری. یا اینجوریم یا از اون طرف که میفتیم ترمز میبریم دیگه، حالا میخوایم همه اموالمون رو در راه خدا مصرف بکنیم، در غیر موضع خودش خرج میکنیم، در غیر موضع خودش مصرف مالی میکنیم. دائما ما چون آشنا نیستیم با معارف اسلام در حالت عدم تعادلیم. ما که میگم عذرخواهی میکنم، جامعه همونو میگم، جامعه دینی رو میگم، در حالت عدم تعادلیم. بعد وقتی از حال امثال بنده روایات سخن میگن، میگن لا یور الجاهل، هرگز جاهل رو شما نمیبینی، اما مفرطن او مفرطا، یا در حال افراط یا در حال تفرید. کار جاهل اینه. نکته بسیار مهمی که اینجا توی بحث ما وجود داره که باور بفرمایید تقریبا هر روز من تو جلسات و اینا با این مطلب درگیرم. همین دیروز یکی از این دوستان قدیمی ما که ما یه زمانی تو مدارس معلمش بودیم، حالا الان سنش هم مثلا 30 سالش بود، گفت آقا تو مدرسه به ما غلط یاد دادن، گفتن توکل، توکل ما رو از تلاش و نمیدونم تحصیل کمالات و اینا باز داشتن. گفتم ببین ما جایگاه مطالب برامون روشن نیست، نفهمیدیم توکل چی داره به ما میگه. اون نکته‌ای که نکته اساسی همه این بحثاست اینه که مخاطب اولیه بیانات دینی باورهای قلبی انسانه. این نکته اساسی تمام بحثایی که ما باید بکنیم، چه در وادی نماز حرف بزنیم، چه در وادی روزه حرف بزنیم، چه در وادی جهاد حرف بزنیم، چه در وادی زیارت حرف بزنیم، چه در وادی دعا حرف بزنیم، که تو همه اینا دیدین که جامعه کلی سوال و مشکل و شبهه و اینا داره. اون مخاطب اولیه تمام پیام‌های دینی باور قلبی ماست. میخواد در قلب ما یک باور مالی ایجاد بکنه، این که این مال ملک خداست. همونی که امام صادق به عنوان بصری فرمود، فرمود اولین قدم عبودیت اینه که آنچه که خدا بهت داده رو به خودش برگردونی، خودتو در اون مالک نبینی. بعد از بیان اون سه مرحله فرمود اگر عبد این گونه باشه، مال رو در اون جایی مصرف میکنه که خداوند دستور داده، دیگه صرف مال براش دغدغه نداره. البته این به معنی بی انضباطی مالی نیست که حالا دستشو باز میکنه هرچی تو دستش هست میده میره. در مورد همین موضوع ما آیه اصلا داریم که پیغمبر نه دستتو ببند به گردنت نه دستتو باز کن، یعنی میانه رو باش در خرج و مخارج. پس اگر دائما از پستی مال، از پستی دنیا، از فنای دنیا، از اینا داره سخن میگه، اینا همه مخاطبش مربوط به ادراک قلبی انسانه. اون وقت انسانی که این ادراک قلبی رو پیدا کرد، امیرالمومنین در مورد دنیا میگه، یه تعبیری داره من اینجوری ترجمه آزادش کردم، دنیا یک فرشیه که تار و پودش فناست. غیر از اینه ما الان اون عمری که پشت سر گذاشتیم کجاست؟ عمرمون و مافل عمرمون و لحظاتمون و ثانیه‌هامون و حرکاتمون و افکارمون و همه فانی شد رفت، هیچ چیزی الان اینجا باقی نمونده. الان ما این لحظه‌ای که توش هستیم، تار و پود این فرش فناست. خب این سخن مخاطبش باورهای قلبی انسانه. اگر کسی این باور قلبی در جانش جا افتاد که دنیا یک فرشیه که تار و پودش فناست، این آدم دیگه برنامه زندگیشو میدونه چیه. این آدم حاضر نیست به خاطر این فرشی که تار و پودش از فناست تمام شرافت ها رو زیر پای خودش بذاره، چون که مرتب در جامعه ما مصادیق فراوانشو در جوامع مختلف بشری میبینیم که این بشر چه جنایت هایی در طول تاریخ کرده. جنایت کارتر از این بشر ما اصلا نداریم. حالا با توجه به همه این مقدمات، فصل سوم این کتاب شریف که کتاب حقایق فیض کاشانیه، این بخشی که ما الان درش هستیم بخش انفاقات مالیه، مصرفهای مالیه. در این بخش سوم ایشون یه بخش کوتاهش رو خوندیم، فرمود که حالا آداب این مخارج چیه. گفت اولین ادبش اینه که فرصت و غنیمت بشموره، یعنی اگر که امکان کار خیر براش پیدا شد این امکان رو به تأخیر نندازه، چون موانع فراوانی از درون انسان و بیرون هست، شیاطین فراوان داخلی و خارجی هستن که اینا در اجرای کار خیر دست انسان رو میگیرن. دومین مورد فرمود که به فقیر اجازه اعلام نده. قبل از اینکه فقیر اعلام بکنه نیاز خودش رو، این دست به رفع نیاز فقیر بزنه. بعد روایاتی هم در مورد صدقات پنهانی گفتیم که حالا ادامه روایات که در این زمین است. سؤال النبی ایو صدقتن افضل، از پیغمبر پرسیدن که کدوم صدقه از همه برتره. فرمود که قال انت تصدق و انت صحیح شهیح تعمل البقا و تخش الفاقه ولا تمهل حتی اذا بلغت البلغون. گفت وقتی که صحیح و سالمی و هنوز امید به زنده بودن داری اون موقع بده، نه وقتی که جونت به اینجا رسید. حتی ازا بلغت القلوب قلتو لفلانن کذا و لفلان. اون لحظه که داری میبینی بگی انقدر بدین به فلانی، انقدر بدین به بهمانی، اون دیگه خیلی فایده نداره. دلیلش هم در فراز قبلی در جلسه قبل بیان فرمود جناب فیض، به خاطر اینکه تمام این صدقات مالی اصلا سرش تطهیر قلبه. به همین خاطر یه نکته بسیار دقیق در جلسه قبل بود، خیلی این نکته عجیبه، که فرمود که اگر یه خرج مالی میکنی و اون خرج فکرتو مشغول میکنه نکن، چون اون مخارج مالی برای آزادسازی قلب از افکاره. اگه بناس یه خرجی بکنم قلبم رو مشغول بکنه، گفت اگر میخوای خرج کنی و مشغول بشی نکن. به همین خاطر در یه جای دیگه فرمود افضل صدقات اونیه که از سر قناع و بینیازی باشه، که وقتی انجامش میدی فکرتو مشغول نمیکنه. و ینبغی ان یستسقر الاعطا. ادب دیگه در امور مالی اینه که این اعطای خودشو کوچک بشماره. لیعظم عند الله تعالی، تا در نزد خدا عظیم باشه. خداوند عظیم هیچ چیزی در مقابلش عظیم نیست. اگر انسان تمام کهکشانها رو مالک باشه و همه رو در امری خرج بکنه، برای خدا این عظیم نیست. برای خدا اون چیزی که عظیمه اون حالت شکستگی درون بنده است. لذا اگر یه بنده یه اندکی در راه خدا بده ولی با شرمندگی، خدا اونو میخره. اما اگه تمام کهکشان‌ها رو بده با گردن کلفتی، خداوند هیچ ازش نمیخره. خود ما که بنده ایم اینجوریم. اگه یه کسی یه عطایی به ما بکنه بخواد منت سر ما بذاره، حاضر نیستیم سر سوزنی ازش قبول بکنیم. مگه خیلی لعین باشیم؟ ما خداوند اینجوری نیست. امام صادق فرمود که رأیت المعروف لا یصلح الا بثلاث خصال. کار خیر صلاحیت پیدا نمیکنه مگر به سه خصلت. تصغیره، یک کوچک شمردنش. در دعای مکارم الاخلاق هم داریم که امام سجاد از خداوند میخواهد که خدایا منو اون گونه ای کن که کار خودم رو کم بشمارم و معصیت کمم رو بزرگ بشمارم. اینجا میفرماید سه تا خصلت برای اصلاح کار خیلی لازمه. یک، تسقیرش، این که کوچک بشه. دو، ستره، پنهانش کنه. ستره، ستر میشه پرده، ستر میشه پوشاندن. ستره، پنهانش کنه کار خیلیش. و تعجیله، سوم این که به سرعت کار انجام بده. فَإِنَّكَ اِذَا سَقَّرْتَهُ عَزَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَزَعُهُ. اگر کار خیر رو کوچک بشماری، در نزد اون کسی که این کارو انجام دادی عظیم کردی این کارو، یعنی هر چی شما کار خودتو کوچیک‌تر ببینید در چش اون بزرگتر میاد. و اذا سترته تممته، وقتی پنهانش کنی کاملش کردی. قرآن کریم میگه اگر بعد از صدقه منت بذارین صدقتون باطل میشه. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، منت و آزار دادن پس از صدقه صدقه رو باطل میکنه. لذا تکملش به پنهان کردنه. و اذا عجلته هنعته، اگه به تعجیل بندازی گواراش کردی. خب یه وعده ای الان دادین، حالا میخوان یه سال دیگه اجرا کنی، حالا این بنده خدا اون لحظه که وعده دادی همون موقع اجرا کن، شیرین میشه برای اون شخص گیرنده اون وعده. و انکان غیر ذالک محقته و نکدته، اگر غیر از این باشه اون کار خیر رو از بین بردی. و یعتل اجود والاحب والابعد عن الشبهه، ادب بعدی انفاق مالی اینه که بهترین و محبوبترین و دورترین مال از شبهه‌شو انفاق کنه، یعنی اون چیزی که از همه پیش خودش محبوبتره. قرآن کریم میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به بر دست پیدا نمی‌کنید تا وقتی که آنچه رو که دوست دارید در راه خدا بدید. من که نمیتونم اینو انجام بدم شرمنده. اگه وقتی قیامت دیدی من نکردم نگید نه این حرفا رو زد. من نیستم. و یعتل اجود یعنی بهترین، احب محبوبترین و دورترین از شوپر، اون خالصترین و پاکترین مالشو عطا کنه. قال الله تعالی و یجعلون لله ما یکرهون، خداوند توبیخ میکنه کسانی که اون اموال به درد نخورشون رو در راه خدا انفاق میکنن. ما تو فارسی ضرب المثل داریم، میگیم روغن ریخت در رو نظر امامزاده میکنن، خداوند از این کار بدش میاد. و قال لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، و فرمود شما به بر دست پیدا نمیکنید تا وقتی آنچه که دوست دارید در راه خدا انفاق کنید. و فرمود انفقوا من طیبات ما کسبتم، از اون بهترین و طیبترین کسبتون انفاق کنید. و مما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، اون بدترینش رو جمع نکنید انفاق کنید. ولستم به آخذیه الا ان تغمزوا فیه، ادب بعدی اینه که یقبل یده بعد الاعطاء، دست سائل رو بعد از عطا ببوسه. این دیگه خیلی سخته دیگه. نه خب بعد ببینید کدوم سائله، این سائل هایی که تو خیابونن اینا سائل نیستن، اینا جائل هم. یه وقت هست که یک مؤمنی هست که واقعا نیازمنده، وقتی شما میری و دستشو میبوسی و عطا میکنی اون کرامت اون مؤمن حفظ میشه. حاج آقا امجد میگفت من دست میبوسیدم و پول میدادم، آقای بهادینی به من گفت اون بوسیدن دستت مهمتر از پول دادنت. بو بعضی از مثلا آقایون که میومدن احساس میکردم نیاز دارن که مثلا پول بهشون میدادم دستشون میبوسیدم و پول میدادم، گفت آقای بهادینی به من گفت که اون بوسیدن دستت از اون پول دادنت مهمتر. و یقبل و ببخش من اصلا این اشتباه خوندم رفتیم یه جای دیگه. اشتباه ترجمه کردم، حالا شما کار نکنید، ولی ایشون این کار رو میکرد. یقبل و یا دست خودشو ببوسه. حالا این درست شد دیگه، حالا اینو میدونم. اما ایشون دست سائل رو میبوسه. این آقا دست سائل رو میبوسه، اما این روایت گفته دست خودش رو ببوسه. من اشتباه ترجمه، من حواسم تو اون داستان بود اشتباه ترجمه کردم. دستش رو بعد از اعطا ببوسه، دست خودش رو. چرا؟ لأنه یقع فی ید الله، چون دستش در دست خدا واقع شده. اون سائلی که اومد دست جلو آورد اون دست خدا بود. امیرالمومنین یه تعبیری داره، شما ببینید بنده شغلم معلم عربیه. سالهای سال وقتی که ادبیات عرب درس میدم در اون جلسات اول یه شرح مفصلی راجع به علم صرف و نحو و معانی و بیان و بدیع میدم که قشنگ بچه ها بفهمن که این علوم چی کار میخواد بکنه. یکی از این علوم علم بیانه. علم بیان اینه که شما بتوانی یک مطلب رو به شیوه های مختلف بیان کنی. اینو میگفتم خیلی داد سخنم میدادم، بعد فهم کردم که خودم که دیگه خیلی خوب فهمیده بودم دیگه، بعدم به اونا فهموندم. بعدها سالها که این کارو میکردم یه زمانی توفیق شد نهج البلاغه رو که تونستم یه دور بخونم، متوجه شدم که من اون موقع اصلا نفهمیده بودم چی دارم میگم. شما ببینید امیرالمومنین چگونه بیان میکنه. میخواد بیان کنه صدقات مالی رو، که وقتی شما یک کاری رو برای یه سائلی انجام میدید چه آثاری داره. ببین چه جوری بیان میکنه. میگه اگر سائلی را دیدی بارت رو به روی دوش اون سائل بذار، تا قیامت برای تو حمل میکنه و در اون روزی که نیازمندی به دست تو خواهد رسوند، و هر چقدر نیازت بیشتره بار بیشتری روی دوش اون سائل بذار. یعنی اون انفاقی که به سائل میکنی، این انفاق توشه تو میشه روی دوش این سائل، این توشه رو برات تو قیامت به دستت میرسونه، چون چیزی که در دستگاه خدا گم نمیشه که. اون کاری که شما امروز کردین در روزی که شما نیازمندی همون سائل به شما برخواهد گردوند. ما همه فرهنگ دینیمون برعکسه دیگه. بله، یه داستانی معروفی از همه شنیدن که پیغمبر خدا تو منزلشون یک گوسفندی ذبح شد، بعد همه اعضای این گوسفند رو دادن به مردم، فقط یه دستش موند برای خود خونه. یکی از همسران پیغمبر گفت همه گوسفند رفت یه دونه دستش موند. پیغمبر خدا فرمود همه گوسفند موند یه دونه دستش رفت. اون چیزیه که خرج دیگران شده رفتن حساب میکنه، ولی پیغمبر آنچه را که خرج دیگران شده ماندن حساب میکنه. بله، حالا متوجه شدین چرا من مقدمه رو گفتم؟ یعنی که میخواستم اینا رو بخونم، گفتم الان جلسه که تمام بشه همه میرن همه اموالشون رو انفاق میکنن. یه مقدمه گفتم، حالا اونایی که نیومدن چون نشنیدن احتمالا خواستن انفاق کنن، پولاتون رو بدین به من. اون مقدمه فراموش نشه. اینا همه مربوط به باورهای قلبیه. عمل باید آب رو باید به تشنه داد. چون دستش در دست خداوند قرار گرفته، چون اون سائلی که سر راه این قرار گرفت، اون سائل دست خدا بود. اصلا اصولا ببینیم، ما که جاهلیم، ما امثال بنده، ما که جاهلیم، ما الان یه برنامه برای مدرسه می نویسیم. الان این دانش آموز بخواد بیاد توی مدرسه از ساعت 7:30 تا ساعت 4 بعد از ظهر، چه برنامه ما نوشتیم؟ تمام ساعتهایی که تنظیم کردیم، حتی ساعتهای تفریح ما، یه هدفی توشه. وقتی یه معلمی رو میخواییم بیاریم بذاریم سرمون کلاس، تنظیم میکنیم، میگه یه معلمی باشه که همین درس رو خوب درس بده، همین دانش آموز ما رو از تربیت خارج نکنه اگه تربیتش نمیکنه. ساعت تفریح حساب شده است، ساعت ورزش حساب شده است، همه اینا توی محاسبات ما حساب شده است، ما همه برخوردامون حساب شده است، طراحیمون حساب شده است. اما خدای تعالی این عالمش حساب شده نیست؟ این عالم پیچیده حق تعالی حساب شده نیست؟ لذا خداوند یه محاسبه‌ای کرده برای من به عنوان حسین رحیمی، تمام آنچه که در بازه 70-80 سال زندگی برای من اتفاق میفته تمامش طراحی خداست. تا من با این طراحی چه کنم؟ پس اون پدرم رفتار پدرم، مادرم رفتار مادرم، همسرم رفتار همسرم، فرزندم رفتار فرزندم، جامعهم رفتار جامعهم، حکومتم رفتار حکومتم، دوستانم رفتار دوستانم، کسانی که به من مراجعه میکنن، من به کسانی مراجعه میکنم، تمام لحظه هایی که داره میگذره، اینا همه برنامه تربیتی خداست. و هدف تمام این برنامه هم یک چیز بیشتر نیست، بیرون بردن غیر خدا از قلب انسان. خدا یه حرمی داده به نام قلب. حالا ما به اینجا اشاره میکنیم، این دیگه اصطلاح دیگه، ولی این قلب اینجا نیستشون. اون قلب مرکز نمیده به کجا باید اشاره کنیم، جایی برای اشاره نداریم، این تمثیله. تمثیل اینجوری اشاره میکنیم. این قلبی که خدا به ما داده جایی یه نفر بیشتر نیست اون جای خودش. پس آنچه که برای ما پیش میاد برای تطهیر این قلبه. حالا الان فعلا تو بحث مالی هستیم. آخه بعضی بزرگوارات تازه رسیدن، نمیتونم ما الان اینجا مثلا میخوایم انجمن خیریه را بندازیم پول جمع کنیم، حالا رسیدیم به بحث‌های مالی چیکار کنیم دیگه. این بحث‌های مالی میفهمن این سائل دست خداست، چرا اون فرستاده اینو تا ببینه من با این سائل چه میکنم. البته اینا که سر چهار راه میان اینا سائل نیستن، دست خدا هم نیستن. من که به اینا پول نمیدم، حالا نمیدونم شما پول میدین. یه بار حساب کردم، یه چراغ قرمز طولانی بود، یکیشونو حساب کردم، پولایی که میگرفت من میشمردم، حساب کردم دیدم یه چی دوده 10-15 برابر یه معلم درآمد داره در روز. اینا سوال نیستن. فرمود امیرالمومنین فرمود ازا ناول توم سائل، وقتی که به سائلی چیزی دادین، اون کسی که چیزی رو به سائل میده دست خودش رو ببوسه. چرا؟ فإن الله تعالی یأخذها قبل ان یقع فی یده، قبل از اینکه اون چیز در دست سائل قرار بگیره در دست خدا قرار میگیره. خدا از دست شما میگیره به دست سائل. فإنه تعالی یأخذ الصدقات، خداست که صدقات رو میگیره. رسول خدا فرمود ما یقع و صدقت المومن فی ید سائل، هیچگاه صدقه مومن در دست سائل قرار نمیگیره، حتی تقع فی ید الله، الا اینکه قبل از اون در دست خدا قرار میگیره. بعد این آیه رو تلاوت فرمود، علم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده و یأخذ السیئات. میگه سریع‌تر از این، آیا نمیدانید که اون کسی که توبه رو قبول میکنه خداست و اونی که صدقه رو قبول میکنه خداست. حالا موضوع ما صدقه است، ولی خود قبول توبه هم اینه. قبول توبه این خیلی حرف مهمیه، یعنی شما وقتی توبه میکنی هیچ حاجب و مانعی بین شما و حق تعالی نیست، خود حق تعالی توبه رو قبول میکنه و همون حق تعالی صدقه رو دریافت میکنه. بعد و ان الله هو التواب الرحیم. و قال الصادق علیه السلام، امام صادق فرمود که ان الله تعالی یقول ما من شیء الا وقد وکلت بهی من یقبضه غیری، همه امور رو براش موکلانی قرار داده ام الا صدقه، به جز صدقه. فانی اتلقفها بیدی تلقفا، حقیقتا و حقیقتا خود من هستم که صدقه رو دریافت میکنم. این شاید به خاطر اینه که گذشتن از مال خیلی برای انسان سخته، اینا رو گفتن برای اینکه آدمو تحریک و تشویق بکنه برای اینکه این کارو بتونه انجام بده. حتی ان الرجل، بعد فرمود تا جایی که انسان لیتصدق و اول مرعل تتصدق، یک مرد یا یک زن صدقه میده به تمره یک خورما، او به شق تمره یا بخشی از یک خورما رو صدقه میده. فعربی حالهو کمایر به رجل، من اونو براش رشد میدم. همونطوری که یک چوپان بره خودش رو رشد میده تا به سن بهره برداری میرسه. فیلقانی یوم القیامه، در روز قیامت منو ملاقات میکنه و هیه، در حالی که اون نصف خورما مثل جبل احد، مثل کوه احد یا بزرگتر از کوه احده. تمام این تعابیر اینا تماثیله، اینا بزرگترین چیز در مقابل چششون کوه احد بوده، مثل ما که الان تو فارسی میخوایم مثال بذاریم میگیم از کوه دماوند هم بزرگتر، چون بزرگترین چیز برای ما کوه دماونده. بعد میفهمد بزرگتر از، یعنی حد نداره، قیامت نامحدوده. ادب بعدی انفاق مالی اینه که ان یلتمس دعا من الاخذ، از اون گیرنده درخواست دعا کنه. چرا؟ لان دعاءه یستجاب فی، چون دعای اون شخص در حق این مستجاب میشه. و یصرف الا من یکسر به اعطائه الاجر بکنهی، و اگر انفاق مالی میکنه به کمالات اون گیرنده توجه کنه، به تقوا، علم، صداقت، اگر کسی این صفات درش هست بیشتر به اون رسیدگی کنه. یرن نعمت من الله تعالی ساترن للحاجت محصورن فی سبیل الله محبوسن فی طریق الاخره به مرض بیمار، عیلتن، عیالوار، زیغ معیشتن، کسی که زندگی بهش سخته، او اصلاح قلبن، معلومه اینم یه شاخه امر مالیه. گاهی وقتا یه کسی هست اگه بهش پول بدی، یکی هست الان با خدا در افتاده چون گرفتار مالی شده، هرچی هم دعا کرده مستجاب نشد، چون من اگه به این رسته کنی این رابطه اینو با خدا اصلاح کردی، این میشه اصلاح قلب. او سبب من الاسباب، ولیکن یرفع اهل العلم و ایمان من از زکات الواجبه و تصدقات، اون زکات واجب و صدقات رو به اهل ایمان نده، چون اونا اوساخ ماله، گفتن اونا چرک ماله، چرک ماله به اونا نده. فیوسع علیهم بالهدایا و الصلات، از اون بخش هدایا برای اونها استفاده کنه. صدقه بر پیغمبر و خاندان پیغمبر حرامه. و یبدع به من یعول، در امر مالی از اون کسی که بهش نزدیکتره آغاز کنه. نزدیکترین کسش خود خانواده خودشه، بعد پدر و مادرشه، بعد برادر و خواهر خودشه. ما یه ضرب المثلی داریم، متأسفانه آدم زیاد این ضرب المثل رو می‌بینه، همون که بار اشتباهی گفتم که میگه برای همه مادره، برای ما زن بابا، درست گفتم الان؟ آره، میگه برای همه مادره، برای خانواده خودش زن بابا، برای با همه خوبه، به اون نزدیکان خودش مثل شمره بن زلجوشن. اینجا میگه از نزدیکان خودش شروع کنه، ثم الاقرب، اونی که نزدیکتره، اونی که مهمتره، و وارد شده که افضل مصرف مالی در فامیله، و فامیلی که افضلش فامیله، و افضل از اون در فامیلی که باش دشمنه. بله، یه فامیلی هست که باش دشمنه، افضل اینه که به اون رسیدگی کنه. چرا؟ فیض میگه که انهول مخالفت الهوا، شاید این به خاطر مخالفت با هواست، چون میگه حاضر نیست به اون کمک کنه دیگه. این کار وقتی میکنه دید اینجا هوای نفس رو در هم شکسته. ما از این قبیل داستانهای فراوانی داریم از اهل بیت عصمت و طهارت. چقدر سخته؟ همین خیلی سخت بوده که ما نکردیم، اینجوری شدیم دیگه. نتونستیم این سختی ها رو عمل کنیم. بله، این این داستان در سیره اهل بیت داریم، فراوان داریم که اینا به دشمنانشون چه از فامیل چه از غیر فامیل کمک مالی میکردن. یه شخصی بود، عثمانی بود، دائما به خاندان امیرالمومنین توهین میکرد در مسجد، و امام کاظم رو وقتی میدید این توهین ها شدت پیدا میکرد. یه روز دیگه از حد گذرون، این اصحاب جمع شدن گفتن آقا اجازه ما بریم اینو حسابشو برسیم، حضرت اجازه نداد. بعد به اینا گفت که من میخوام جواب این آدمو بدم. اینا هم راه افتادن، گفتن لابد جوابش از این جنس چیز دیگه، برهان قاطعه. اینا هم راه افتادن که جگرشون حال بیاد. میگه رفتن حضرت با اون مرکبی که سوار بود رسید به زمین کشاورزی این آدم. ببخشید الان دارم داستانو میگم، من شک کردم که امام کاظمه، امام زین، یکی از ائمه، اگه کسی یادشه به من بگه، تو ذهنم امام کاظمه، امام موسی بن جعفره، حالا هر کدومشون هستن دیگه، اینا همه یکی هستن. میگفت این علی اصغر یه سبیلایی داشت این هوا. گفت آقا جان علی اصغر 6 ماهش بیشتر نبود. گفت بی معرفت، اینا کوچیک و بزرگ ندارن. حالا یکی از اهل بیت، این داستان الان یکی از اهل بیت تو ذهنم الان امام کاظمه. بعد میگه حضرت وارد این زمین کشاورزی این شد و این گندم‌ها رو با اون اسبش لگد کرد رفت جلو. به این که رسید اینم بیلش رو گرفت دستش، گفت حتما برای دعوا اومده دیگه، گندم‌ها رو هم که لگد کرده. حضرت به این فرمود که چقدر خرچ کردی؟ گفت مثلا 200 درهم. گفت چقدر امید داری که سود کنی؟ گفت 200 درهم هم امید دارم سود کنم. حضرت یک کیسه بهش داد گفت این 400 درهم، کشتت هم مال خودت. بعد ادامه روایت اینه که هر زمانی که این شخص امامو در مسجد میدید، در مقابل رفقای خودش که هم عقیده با خودش بودن، گفت خداوند آگاه تره که رسالتش رو در کجا قرار بده. بعد اونا توبیخش میکردن، این گفت شما نمیدونید که این مرد کیه. حالا این بهتره یا اینکه یه پس کتک مفصل بهش بزنیم؟ خب ما نمیتونیم. میدونید چرا؟ چون ما، ببخشید اینو میگم، دیگه تعارف نباید با هم دیگه بکنیم. ما یعنی ما، من و جامعه و ما همه، ما هوا بر ما غالبه. لذا ما نمیتوانیم، اگر یعنی یک کسی بیاد به من توهین کنه من برآشفته میشم. چرا؟ چون هوا بر من غالبه دیگه، به خدا توهین کرده دیگه، خدا این هوا خداست، به هوای من یعنی به خدای من توهین کرده، لذا ما نمیتوانیم اینجوری باشیم. اما اونا اینجوری بودن. حالا ممکنه بگن اینا افسانه است، باشه. الان این داستان وقتی نقل میکنن شما احساس خوبی ازش بهتون دست میده، احساس بدی؟ اینو کار درستی میدونین یا کار غلطی؟ این درسته، ولو اصلا امام کاظم هم نبوده این داستان هم اتفاق نیفتاده. بنده اینو بله همینطوره دیگه، اونا همینجوری بودن، اونا سیرهشون اینطوری بوده. حالا ممکنه بگن اونا اصلا نیستن. بارها بنده اینو خدمت شما این داستان رو عرض کردم، اینو من یکی از دوستان موثق هم شنیدم، گفت من در یک کشور اروپایی تحصیل میکردم، یه بدی کردم به یکی از این دانشجوهای اروپایی، حالا نگفت دیگه چی بوده موضوع، گفت بعد رفتم به زبون خودشون عذرخواهی کردم، بعد میگه گفتم که خواستم استمزاج کنم ببینم این عذرخواهی منو پذیرفته یا نه، میگه جمله‌ای به من گفت، من گفت که ببین مگه میشه تو عذرخواهی کنی من نپذیرم؟ شما ببینید یه جامعه ای چقدر کار تربیتی کرده که یه آدم تو اونجا اینجوری شده. بهش گفتم ببین این حرف خیلی مهمه، ما الان فرهنگمون اصلا این نیست، ما وقتی اینو میشنویم تعجب میکنیم، ما فرهنگمون این یکیه، اینو الان بشنوید تعجب نمیکنی. آقا عذرخواهی میکنم. عذرخواهی میکنی؟ حالا تازه گذر پوست به دباخونه افتاده. این ضرب المثل مال ماست، گذر پوست به دباخونه افتاده یعنی حالا کارت گیر افتاده، حالا من میدونم چی کار بکنم در ازای این کاری که تو با من کردی. ما اصلا توی مثلا کلمات اهل بیت گذر پوست به دباخونه افتاده نداریم یه همچین معادلی. اون میگه مگه میشه تو عذرخواهی کنی من نپذیرم؟ حالا اگه واقعا هر کسی فامیلش بهش بدی میکرد و البته اینو یادمون باشه ها، ما یه نقطه‌ای داریم به نام جراحی ها، اون فراموش نشه، ما اینو در اصول تربیت دینیمون داریم که اذا کان الرفق و خرقن کان الخرق و رفقا، این هستا. رفق یعنی مدارا، یه وقت هست با یه کسی مدارا میکنی اون گردن کشیش اضافه میشه، چو با سفله گویی به لطف و خوشی فوزون گرددش کبر و گردن کشی. اینو به عنوان آخرین ابزار داریم ولی نه به عنوان اولین ابزار. منتها همونطور که اول عرضم گفتم سخت‌ترین علم زندگیه، این که آدم بفهمه کجا باید چیکار بکنه، اینجا باید اخم کنه، اینجا باید فریاد بزنه، اینجا باید سکوت کنه، اینجا باید لبخند بزنه، اینا کار مشکلیه و نمیشه مگر انسان از هوا خالی بشه، و الا تا این هوا هست خندمون به خاطر هواست، گریمون به خاطر هواست، پول خرج کردنمون به خاطر هواست، پول خرج نکردنمون به خاطر هواست، ما اهل هواییم. فامیلمون رو باید بذاریم هوایی به جای رحیمی. باز وارد شده که لا صدقت ولو و زو رحمن محتاج، اصلا صدقه حساب نمیشه وقتی فامیلت محتاجه، یعنی اگه فامیل نزدیکت محتاجه به دیگری برسی اصلا این رسیدگی کار غلطی. و یکی از نکات جالبی که داریم اینه که از صدقتو به عشره و القرض به ثمانیت عشره، صدقه 10 برابر اجر داره، قرض 18 برابر. چرا؟ چون قرض چرخش مالیه. میتونه 100 نفر رو آباد کنه، صدقه که میده 1 نفر آباد میشه. در روایات داریم پیغمبر وقتی جایزه میداد درخت خرما جایزه میداد، یعنی یه جایزه میداد که اون جایزه گیرنده رو مجبور به کار کردن بکنه، لذا درخت خرما جایزه میداد. و صلت الاخوان به عشرین، وارد شده که رسیدن به برادران 20 برابر، و صلت الرحم به 24 و 20، و رسیدن به فامیل 24 برابر. باور بفرمایید اینا هیچ کدوم عدد نیست، اینا همه بیانه، میخواد بگه یکی بدید 10 برابر بهت برمیگرده، ولی بهتر از اون صدقه دادن قرض الحسنه است، از قرض الحسنه بهتر رسیدگی به دوست و نزدیکه، از اون بهتر رسیدگی به فامیله. باز داریم که اکرم سائل به بذل یسیر او به رد جمیل. اگه سائلی اومد ولو به اندک ردش نکن، و اگر نداری باش خوب برخورد کن. اینم خیلی مهمه. میاد مثلا یه حاجتی داره، میگه حالا مثلا از توی همه امامزاده ها جرجیس رو پیدا کردی. حالا چه حرفیه؟ خب بگو من سعی میکنم انشالله بتونم کمک کنم. اطعم الثلاثه و ان شئتم ان تزدادوا فزدادوا. باز داریم که اگر میتوانید هر روز این صدقات مالی رو انجام بدید. و ان یغتنم السائل. ادب بعدی اینه که اون سائل رو غنیمت بشموره. سیما فیما رق له القلب، خصوصا وقتی رقت قلب پیدا میکنه. فهو علامت و صدق سائل، این علامت اینه که اون سائل صادقه. یکی از علامت هاست. اگر به تو با ترازوی عقلم سنجید هر دو داشت جواب مثبت داد، این خودش یه ترازوه. و یوسی از زن به نفسهی اندف فقدهی ولا یحتقه رو ما اندهو. اگه اندکی پیششه اونو حقیر نشماره. در روایت داریم که لا تستحی من اعطاء القلیل، از بخشش اندک حیا نکن، چرا که نبخشیدن از اون بدتره. و باز داریم که افضل الصدقه جهد المقل، برترین صدقه بخشش اونی که اندکی در دستش هست. اینا منافات نداره با اون قبلی‌ها. اونجا یه جا گفت برترین صدقه صدقه کسی که بی‌نیازه، اینجا داریم که برترین صدقه مال اونیه که اندکی پیششه. اینا هر کدوم یه موضوعه، با اون موضوع قبلی فرق میکنه. اون مال اونجایی بود که انسان میخواد یه هزینه مالی بکنه، میخواد فکرش مشغول بشه، گفت نکن این کار رو اگه فکرت مشغول بشه. اینجا مال اونجایی که یه چیز اندکی پیششه، خجالت میکشه اینو انجام بده، میگه این خجالت نکش از بخشش اندک. و ان لا یملک ما تصدق به اختیارا، بعد اگه یه چیزی داد خودش مالک اون نبونه. میگه یه کسی یه شلواری به یکی داده بود، هر دفعه میدیدش گفت شلوار تو بالا بکش. و یجتن بل من نول ازا، و اینکه از منت گذاشتن و آزار دادنم اجتناب کنه. حالا منت چیه؟ میگه ولمنو انیرا نفسهو محسنن. منت گذاشتن یعنی که خودشو نیکوکار ببینه. و یعرف به قوت استبعاد جبایت القابض بعد العطا. ولمحسنو والقابض لا یسالهو الى الثواب والانجا. اونی که داره پولو میگیره اون محسنه. اون اگه نبود شما نمیتوانستی این کار انجام بدی. یک شخص با معرفتی میگفت میخواستم به کسی کمک کنم، دیدم اون شخص خیلی آدم عزیز و نفسیه، حاضر نیست کمک رو بگیره. بهش گفتم ببین تو باید در اجرای یه آیه از آیات قرآن به من کمک کنی. دلت میخواد یه آیه قرآن رو بهش عمل کنی؟ گفت بله. گفت قرآن میگه تعاونوا علی البر و التقوا، در کار خیر با هم دیگه یاری کنید. تو الان این پول از من بگیری به این آیه عمل کردی. خیلی این قشنگ با این حرف زده بود. تعاونوا علی البر و التقوا. حالا اینجا میگه اون گیرنده رو محسن ببینه این دهنده. به قول شما اینا خیلی سخته. و کونه نائبا عنه تعالی و هو حق. چرا؟ چون اون کسی که قرار نجات پیدا کنه من دهندم. قرار است که اون گیرنده با این اخذ من دهنده رو از عذاب الهی نجات بده. حالا کی اینجا محسنه؟ و این که مگر نگفت این نایبه دست خداست، این از جانب حق تعالی نایبه. ولعزا آزار دادن چیه؟ التعییر، توبیخ کردن. کمک رو میکنه ولی بعد یه جوری رفتار میکنه که خار میکنه اون طرف. ولقول و سیه، بد حرف زدن. حدک و ستر، پرده برداشتن، همه جا اعلام میکنه. ول استخفاف، خار کردن. و سببهو، علتش چیه؟ استکثار العطا، چون کار خودشو بزرگ میشماره، فکر میکنه خیلی کار بزرگی کرده. و تکبر علی القابض، خودشو بزرگ میبینه نسبت به این گیرنده. که این دوتا ناشیین من الجهل به رجحان رزالله. این آدم جاهله به کار حق تعالی است. امام صادق فرمود که امیرالمومنین مرتب میفرمود من علم انما صنع انما صنع لنفسه. خیلی زیباست این روایت. کسی که یک کاری رو انجام میده اگر بفهمه که داره برای خودش انجام میده، لم یستبت الناس فی شکره، مردم رو در از مردم درخواست تشکر نمیکنه. ولم یستزدهم فی مودتهم، ازشون درخواست محبت نمیکنه. نمیگه 60 سال ما برای شما کار کردیم، حالا این خداحافظیتون بود. مردم خوش استقبالن و بد روه. اینا خیلی سخته ها، اصلا نشدنی. مثلا آدم بره 30 سال یه جا تبلیغات کنه، هیچ چشم داشتی هم نداشته باشه، بعد یه نفر دیگه بیاد مردم اونو ترجیح بدن، آدم هیچ تغییری در حالش ایجاد نشه، اصلا نمیشه. بله، همه اینا باور قلبی، اصلا هر چی بگیم میرسیم به باور قلبی. ما یک کلمه سخنرانی بیشتر نداریم، باور قلبی و سلام. از هر جایی بریم میرسیم به باور قلبی. باور قلبیش اینه که همه عالم ملک تلقی خداست. این باور قلبی باید بیاد. اعلم له ملک السماوات والارض. علامه طباطبایی فرموده تمام عرفان اینه، تمام عرفان این آیه است. له ملک السماوات والارض، سلطنت آسمان و زمین از آن است. اصلا چی، ببخشید، کی چی مال خودشه؟ شما یه چیزی نشون بدید مال خود آدم باشه. تمام این دارایی های ما مربوط به استعدادهای ماست. استعدادهای ما مربوط به کجاست؟ کی استعداد خودش خودش ایجاد کرده؟ کی حالات خودش خودش ایجاد کرده؟ کی جذب و انجذاب خودش ایجاد کرده؟ الان من کسی رو میشناسم نسبت به مادرش یه جوونیه، از نسبت به مادرش، از مادر مهربون تره. خب من نیستم اینجوری، من نمیتونم ادای اونو در بیارم. اینو که اینطوری کرد، دست خودشه، حال قلبی خودشه. یک کسی اصلا پول و شن براش یکیه. یکی از این ثروتمندای کرمان بود به امام جمعه شهرشون در زمان قدیم گفته بود ببین پول، حالا من یه تعبیری کرده بود من نمیگم، پول و شن، پول و شن برای من یکی، تو فقط اون که نیازمنده. بعد ایشونو میگفتن، کارهایی هم میکرد که اصلا تو چشم نبود. مثلا این مسجد اعظم قم بود، یه دستشویی‌ای بود اون گوشه مسجد اعظم که حالا برش داشتن، اونو این ساخته بود. خب دیگه نمیشه سردرش بنویسم که این دستشویی رو حسین رحیمی ساخته. دستشویی که دیگه نمیشه بنویسی که. کار اینجوری می‌کرد. جهازیه میداد، لوله کشی می‌کرد که کسی خونش آب نداشت. به امام جمعه گفته بود، بعد میگفتن که این آقا خاک می‌خرید می‌شد طلا. از اون ورم خدا باش اینجوری معامله می‌کرد. مثلا یه کارخونه ورشکسته رو می‌خرید یه دفعه اون کارخونه. مرحوم مولا علی کنی در تهران از ثروتمندترین علمای شیعه است در تاریخ شیعه. مولا علی کنی وقتی که می‌خواست از نجف بیاد تهران، میره سر قبر حضرت حور به ایشون توسل می‌کنه. در عالم رویا جناب حور به ایشون میگه که تهران رو دادیم به تو. بعد ایشون میاد تهران، منشأ ثروتش هم این بوده، یه زمین بی ارزشی رو می‌خره که اون زمین در زمان سابق یه قنات خوش شده داشته. خب زمین با قنات خوش شده هیچ ارزشی نداشته در زمان قدیم، اصلا زمین ارزشی نداشته. وای به حال زمینی که قناتش خوش شده. بعد زلزله میاد یه جای دیگه، این قنات را میافته، ایشون ثروتمند میشه. حالا تلاش کرده، بیزنسمن بوده، فکر کرده، تو بازار مالی سرمایه گذاری کرده، یه زمین بی ارزش خریده، بعد یه جای دیگه زلزله اومده، قنات این را افتادش، ایشون به قول امروزی ما میلیاردر شد. میگفتن ناصرالدین شاه به زندگی این قبطه میخور. امیرالمومنین فرمود کسی که بداند که آنچه که می کند برای خودش می کند، از مردم درخواست تشکر نمی کند، از مردم درخواست دوستی نمی کند که به ازای این کار من شما باید به من احترام بذاری. فلا تلتمس من غیر که شکرما اتیت الی نفسک، از دیگری درخواست تشکر اون کاریو که برای خودت می کنی نکن. یعنی شما هر کاری که می کنی برای خودت می کنی، از دیگران درخواست تشکر نکن. و وقعیت بهی ارزک، خودت داری آبروی خودتو با کار خودت حفظ میکنی. و علم ان طالب الیک الحاجه لم یکرم وجهه عن وجهک فاکرم وجهک عن رده. امام باقر فرمود انه قیل له الرجل من اصحابنا من یستحی ان یاخذ از. حالا اینم دیگه بمونن، اینم فصل سومش. فصل چهارم آداب اخذ، آداب اخذ یعنی گرفتن. حالا اون شده برای جلسه پرادگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله بفرم بفرم. صدقه کلن خرج کردن در راه خداست. بله بله. ایشو برنام خیلی به علوم دینی آشنا نبوده. مرحوم شیخ غلام رضا یزدی از پول خمس به یهودی ها در سال قحطی پول میداد. عاشق غلام رضا یزدی در سال قحطی از پول خمس به یهودی ها پول میداد، پول نون میداد بهشون. اینجا فرمود سعی کن از درآمد شبهدارش نده، یعنی از بهترین درآمد خالصش بده. بله من فادا ظاهرم بورس اشکالی نداره. حالا بورس بالاخره یک ظاهرن، حالا من نمیدونم این بعد متخصصین این جواب این سوال بدم، ولی مقدار اطلاعات عوامی که من دارم اینه که بهترین جای مصرف پول از نظر خود مثلا اشخاصی که اقتصاددان هستن در بورسه، چون جاهای دیگه سوداگری به حساب میاد ولی بورس کمک کردن به تولیده. ظاهرش اینطوریه، حالا اون باطنش تو بورس چی میگذره من نمیدونم. حالا واقعا خرج تولید میشه یا اونم یه جور سوداگریه، اینا رو من جزئیاتش رو نمیدونم. اما بالاخره از لحاظ ظاهری مثلا حکومت هم همیشه دوست داره که مردم پولهاشون رو در بورس هزینه بکنن، چون هزینه کردن در بورس هیچ وقت باعث عرض به حضور شما که تشتت اقتصادی نمیشه. خب بله درآمد طیبه دیگه، همون در بورس سرمایه گذاری کنید. نه اینا شوپناک نیست، اینا البته این مسئله اقتصادیه، باید که فقها و اقتصاددان ها با هم دیگه بشینن حل کنن اینا رو، ولی ظاهر امینه که اینا هیچ به حتی مثلا شما اگه پولتون رو به یه شیء ثابتی تبدیل بکنید، مثلا ریالتون رو به طلا تبدیل بکنید، اتفاقی که داره میفته اینه که طلا رشد نمیکنه، ریال سقوط میکنه. از لحاظ اقتصادی عملا پول شما رشدی نمیکنه، عدد ریالیش زیاد میشه ولی اون ریال ارزشش داره کاهش پیدا میکنه. اینه که شما اینجا سودی نکردین عملا. تو بورس هم فعلا بورس ما اینجوریه که عملا وقتی شما سرمایه گذاری میکنی ارزش پولتون حفظ میشه. به ظاهر شما دارین میگین که مثلا حالا یه سهام خریدم 1000 تومان شده 2000 تومان، ولی در واقع اون 1000 تومنتون ارزشش شده 500 تومن. اینه که اینا هیچ کدوم این معاملاتی که الان مرسومه اینا درآمد شبهناک نیست. بله یه کسی از پولشو برمی‌داره مثل گرگ میفته به جون جامعه، دلار میره به بالا دلار میخره، اونا میدونن چی کار کنن، ماها بلد نیستیم. اون دلار رو تو کفش میخره، تو اوجش میفروشه، بعد تو اوجش یه چیز دیگری که تو کفه میخره، بعد میندازه اون دندوناشو تو اون بازار، اونو میاره بالا میاره پایین، دولت و ملت و حکومت و همه رو به مسخره میگیره برای اینکه خودش یه پولی از این وسط در بیاره. این جور کارا اینا این درآمدا درآمدای طیب و طاهری نیست. ولی خب این برای امثال مثلا مردم عادی که پولشون رو به یه شیء ثابتی تبدیل میکنن، اینا اصلا شبهه و اینا حساب نمیشه. اونقدر که من عقلم میرسه خیلی حرف من تو این زمینه قابل استناد نیست، اینقدر من عرفی میفهمم همینقدر. سوال اینه که خداوند که میتونست به همه به اندازه مساوی تقسیم بکنه امکانات، جواب این سوال اینه که خود قرآن کریم به این سوال شما جواب میده، میگه ما بین شما اختلاف ایجاد، شما رو مختلف خلق کردیم تا آزمایشتون کنیم، باید فقری باشه و ثروتی باشه تا ثروتمند با ثروتش و فقیر با فقرش آزمایش بشه، و ثروتمند و فقیر در قدم بعدی در تعامل با همدیگه آزمایش بشن، یعنی فقیر اعتنا به ثروتمند نکنه به خاطر ثروتش، و ثروتمند به خاطر ثروتش به فقیر تکبر نکنه. اگر این فرمایش شما بخواد اتفاق بیفته، تمام زمینه‌های آزمایش و ابتلا که ابزار رشد کمالات بشره از بین میره. این تغییر و تحول ها، اختلافاتی که در جامعه بشری از اختلاف در چهره ها، در استعداد ها، در تمکن مالی و همه امور دیگه که ما با هم دیگه در این امور اختلاف داریم، اینا همه اسباب آزمایش ماست و هدف آزمایش هم رشد کمالاتی که در درون ما نهفته است. اگر این بساط نباشه کمالی رشد نمی کنه. اصلا اینایی که خلاف عدالت میدونن اینو نمیدونن معنی عدالت چیه. عدالت که درستش البته عدالته، عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خودش، این معنای عدالت. اونی که اونا تصور میکنن مساواته، مساوات عدالت نیست. شما توی منزلتون برای همه بچهاتون یه قدری غذا میکشید، بچهاتون همه یه قدر غذا میخورن. الان تو منزل شما یه سفره‌ای هست، از بچه 2 ساله هست تا پیرمرد 80 ساله، همه مساوی یه چیز و یه اندازه میخورن، هر کسی یه ظرفیت بدنی داره، یه کسی 2 تا قاشق میخوره سیر میشه، یه کسی هم هرچی میخوره سیر نمیشه، یکی میگه ما خسته میشیم دیگه سیر نمیشیم از سفره میایم کنار. خب اینا اختزاعاتشون فرق میکنه. اون آدمی که عرضم به حضور شما که با 2 تا قاشق سیر میشه، عدالتش اینه که 2 تا قاشق بهش بدی. اونی که با 2 تا بشقاب سیر میشه، عدالت اینه که به اون 2 تا بشقاب بدی. الان ما وقتی میریم میشه پزشک، به پزشک اعتراض میکنیم، میگیم ما 2 نفریم، زن و شوهر اومدیم، هر دومونم یه مریضی داریم، به اون 2 تا آمپول دادی، به من 3 تا. خب من وضع بدنیم فرق میکنه، اون دارویی که میده بر اساس میزان وضعیت بدنی منه. عدالت قرار گرفتن هر چیز در جای خودشه. مگه باید همه یه اندازه حقوق بگیرن؟ قبول میکنید اینو همه تو جامعه یه اندازه حقوق بگیرن؟ بله. شما یه چیزی رو تعریف میکنید، میگید یه سطحی از رفاه هست که اون سطح رفاه باید برای همه باشه، اون حد اقل رفاه، درست. ولی بالاتر از اون حد اقل رفاه تساوی شما قائل نیستین. به میزانی که اشخاص تلاش میکنن باید شما بهشون امکانات بدید. بله اختلافات زیاده، به خاطر اینکه این دنیا دنیایی نیستش که خدا گفته. این اختلافات موجود در دنیا به خاطر اینه که ما به جای راه خدا راه هوا رو رفتیم. آیا ما راه خدا رو رفتیم تا ببینیم دنیا چه جوری میشه؟ در قرآن کریم هست که اگر اهالی تورات و انجیل به تورات و انجیل عمل میکردن، از آسمان و زمین نعمت ها برشون میبارید. این همین تعبیر هست که اگر بعد از رسول خدا به وصیت رسول خدا عمل میکردن، آسمان و زمین برکات رو برشون نازل میکرد. خب این دنیا که دنیای خدا نیست که، خدا این دنیا رو در اختیار بشر قرار داده. خداوند هیچگاه با شمشیر دنیا رو اداره نکرده. یه روزی این کار رو میکنه، یه روزی این کار رو خواهد کرد، اون روز روز ظهوره. روز ظهور خداوند قدرتش طلوع میکنه، دیگه کسی نمیتونه گردن کلفتی کنه در اون روز. این میشه ما رو ایام ظهور. ولی فعلا در روزگار ما، روزگار اختیاره. خب ما اختیار کردیم اینجوری زندگی بکنیم. این دنیا دنیای تربیت دینی که نیستش که ما اعتراض بکنیم. این دنیا دنیای بشره، بشر اینجوریه، بشر دلش میخواد همه امکانات مال خودش باشه. الان شما همین مردم مهربان با فرهنگ مؤدب دروغ نگوی آمریکا رو نگاه کنید، خیلی آدمای خوبی هم. یه بار تا حالا مثلا دیدین که یک فریاد جدی بزنن بر علیه ظلمی که کشورشون به دیگران میکنه، اما یه ذره امکانات خودشون اگه از اینجا به اونجا جا به جا بشه فوری توی شهر قیام میکنن. حکومتشون هم تمام امکانات رو برای کشور خودش میخواد ولو به قیمت نابودی همه مردم دنیا، همه کشورهای دیگه زیر پا له بشن ما اینجا خوش زندگی بکنیم. خب این فرهنگی که به نام فرهنگ آمریکایی، همه ما این فرهنگو داریم. این فرهنگ تو ایران هم هست، تو تهران هم هست، تو تک تک خونه هامون هم هست. یعنی ما هممون میخوایم همه امکانات مال ما باشه ولو به هر قیمتی. این فرهنگ همینی که شما دارید میبینید، پس این محصول حکومت دینی است. اما اینطور نیست که اگر دین حاکم بشه همه با هم مساوی میشن. علامه طباطبایی یه جمله کلیدی داره در مورد حکومت دینی، میگه حکومت دینی، چون من که دین رو نمیشناسم که بگم حکومت دینی چجوری، ایشون میگه حکومت دینی حکومتی است که در اون هر صاحب حقی به حق خودش میرسه. شما اگه یه جای اینجوری تو دنیا پیدا کردین، من حاضرم مهاجرت کنم برم اونجا زندگی کنم که من بدونم اگه من حقم انقدر به حق خودم میرسم. الان ما همش احساس ناراحتیامون، ما احساس ناراحتیمون به خاطر نداشتن نیست، به خاطر اینکه احساس می‌کنیم به حقمون نمیرسیم. احساس می‌کنیم ما 1000 تومن کار می‌کنیم 100 تومن بهمون میدن. ما اگه 1000 تومن کار بکنیم که انتظار نداریم 2000 تومن بهمون بدن. بعدم اگه از یه کسی ناراحتی می‌بینیم اون 2000 تومن کار کرده 100000 تومن بهش دادن، ناراحتیم از این اوضاع. ایشون میگه حکومت دینی اینه که هر صاحب حقی در این حکومت به حق خودش میرسه. اگر یه چنین حکومتی برپا شد این نامش حکومت دینیه هر جای دنیا که باشه. نمیدونم حالا جواب سوال شما بود یا نه. جامعه بی طبقه مال این کمونیست هست. الان این که هر کیو بخوایم هدایت میکنیم که صحبت من نبود. آیه قرآنه. یه جا نهج البلاغه میگفتن اینا چیه میگی، گفتم اینا نهج البلاغه است. ببینی جواب این سوال شما، سوال اینه که میفرمایند که یه جایی شما الان از اختیار حرف میزنی اما قرآن میگه که ما هر کیو بخوایم هدایت میکنیم. جواب این مطلب اینه که هر کدوم از این مطالب مربوط به یک جایگاهه و این جایگاه ها با هم دیگه منافات ندارن و تناقض ندارن و مانع الجمع نیستن. اونجایی که بله قرآن میگه، قرآن که نگفتم که به جبر هدایت کنم، قرآن میگه که یهدی من یشا و یضل من یشا، ما هر کیو بخوایم هدایت میکنیم، هر کیو بخوایم اضلال میکنیم. اما قبلا ما راجع به این موضوع مفصل صحبت کردیم. پاسخ این سوال اینه که بیانات توحیدی 4 مرحله داره. در یک مرحله توحید عالم را ملک تلق خدا اعلام میکنه. پس آیاتی نظیر یهدی من یشا و یضل من یشا مال این دست است. یعنی هدایت ملک تلق خداست. اینا یه دست است. دسته دومی از آیات هست که خداوند در اون آیات اعلام میکنه که ما این هدایت رو یا سایر امور عالم رو به دیگران تملیک کردیم. همین خدایی که میگه که ما هر کیو بخوایم هدایت میکنیم، همین خدا میگه جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، ما امامانی رو قرار دادیم که این امامان به امر ما هدایت میکنن. پس این آیه چی شد؟ اونجا داریم که هر کیو من بخوام هدایت میکنم، اینجا میگه من، یعنی هدایت ملک تلق منه اما این هدایت رو به دیگرانم میدم. این دسته دوم. دسته سوم آیات اعلام میکنن که گرچه من هدایت رو دادم ولی از دست خودم خارج نیست. یه وقت هست که ما تو دنیای خودمون یه چیزی رو تملیک میکنیم، من اگه الان ضبط خودم بدم به شما دیگه مال من نیست. این تملیکیه که ملک از دستم خارج میشه. اما یه نوع تملیک هست، تملیک در حقایقه. در حقایق اگر شما چیزی رو تملیک کنید از دست خودتون خارج نمیشه. شما وقتی جلو آینه میستید، وقتی تصویرتون میفته توی آینه، تصویر آینه مال شماست، شما بهش تملیک کردید، اما از ملکیت شما خارج نیست. یه لحظه اگه از جلوی آینه کنار بکشید دیگه اون ازش خبری نیست. آیات قرآن به این امور اشاره میکنن. لذا همین خدایی که میگه ما هر کیو بخوایم هدایت میکنیم، هر کیو بخوایم گمراه میکنیم، بعدن توضیح میده که خب حالا شما سوال میکنید خب حالا شما کیو هدایت میکنی؟ میگه من منیب و هدایت میکنم، من عواب و هدایت میکنم، انابه و عوبه فعل من و شماست. همین خدایی که میگه گمراهی در دست منه، میگه من فاسق و گمراه میکنم. فسق یعنی خروج از طور عبودیت، فسق عمل من و شماست. پس در یه جایی میگه هر کیو بخوام هدایت میکنم، اما در یه جای دیگه توضیح میده. آخر سخن این که این مطلب مثل این است که شما بگین من هر کیو بخوام از این جمع خونمون به مهمانی دعوت میکنم. الان شما تو این جمله دارین اعلام میکنین که دعوت در اختیار شماست، ولی بعد میان شروط میذاره، میگه حالا کیو دعوت میکنم؟ هر کسی که بتونه مطالبی رو که امروز گفته شد خوب تحویل بده. اینجا شرط گذاشتید. این قسمت دوم دیگه اختیار ماست، کار ماست، فعل ماست. خداوندم اینجوری عالمش رو اداره میکنه. در نتیجه آیات قرآن رو باید همه را در کنار همدیگر دید. یه جا یه حکم قاعده کلی رو میگه، یه جا اون قاعده کلی رو شرح میده، یه جا قید میزنه، یه جا تخصیص میزنه. اینا باید با هم دیده بشه تا آدم بفهمه آیات چی میگه. معلومه آدم عاقلیه. اینا نشانه عقلشه. بله، این فرمایش شما عین این داستان اینجوری اتفاق افتاده که این مدرسه میرزا جعفری که در حرم حضرت رضا علیه السلام هست، الان جزء حرم شده البته دیگه، کسی به عنوان مدرسه میرزا جعفر نمیشناسه. اون شخصی که این مدرسه رو ساخته بود، این وصیت میکنه که بعد از مرگ من یه مدرسه اینجا بسازید، مدرسه علمیه. شب که میخواسته از مثلا مسجد بره سمت خونه، پسرش چراغدارش بوده، چراغ برمی‌داره میبره پشت سرش، میگه پسرشون چراغو جلو بنداز، چرا پشت سرم گذاشتی؟ میگه تو خودت گفتی. تو خودت گفتی، خودت گفتی بعد از مرگ من، یعنی این کار، این پسر پدر رو بیدار کرد، همونجا تصمیم گرفت مدرسه میرزا جعفر رو در زمان حیاتش ساخت. بله، چراغ باید جلوی آدم باشه نه پشت سر آدم. چراغ پشت سر رو واسه آدم روشن نمیکنه. هدف من وقتی مردم اگه 100 میلیارد تومانم بعد از مرگ خودم انفاق بکنم، اون 100 میلیارد تومان از قلب من حب دنیا رو نمیکنه. هدف از این انفاق مالی اینه که این حب دنیا از این قلب من کنده بشه. این باید در زمان حیات خودم اتفاق بیفته. سرش اینه. اینه که انفاق بعد از مرگ آثاری خیلی نداره، گرچه بی اثر نیست، ولی اون آثار مال اون قلعه، مال اون کندنه. اون انقلابی که در قلب اتفاق میفته با کندن، اون هدف انفاقات مالیه. بله، البته در اثر اون کار به خیلی هم ثمراتی میرسه. بله، چشم. اتفاقا این فصل چهارم عرض کردم، آداب آخذ، آخذ یعنی گیرنده، این آداب گیرنده رو گفته. انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم. علیکم السلام. بله بله، صدقه فقط کار مالی نیست، کل معروفن صدقه، هر کار معروفی صدقه است. هدف اصلی خود انسانه، هدف اصلی خود انسانه. یه نفر گفته بود که از یکی از علمای بزرگ تهران پرسیده بود که من برای کی دعا کنم، برای خودم یا برای دیگران. گفته بود ببین حالت چی اقتضا میکنه. این چیزایی که به ما میگن اقتضاعات رو میگن. ببینید اینجا یه نکته خیلی باریکی هست. یه وقتی راجع به اقتضاعات حرف میزنن، ما فکر میکنیم اقتضا دارن، دستورالعمل دارن به ما میگن. مثلا امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه یه جمله داره، میگه التاجر و مخاطر، تاجر خودشو به خطر میندازه. اینجا اصلا امیرالمومنین نمیگه تجارت بکن تجارت نکن، هیچ کدوم از اینا رو نمیگه. پیام این جمله التاجر و مخاطر وصیت نامه امیرالمومنین چیه؟ پیام این جمله بیان خصوصیت تجارت. حالا شما میخوای تجارت بکن، میخوای نکن، خودت تصمیم بگیر. یه سلسله از بیانات دینی بیان و توصیفه. حالا این که آیا من این کار را بکنم یا نکنم، این یک امر دومیه. همینجا جواب سوال شما بود، گفت هدف از صدقه کندن حب دنیا از قلبه، چون یکی از اموری که به شدت انسانو به دنیا متصل میکنه امواله. یه همه ما اینو میفهمیم دیگه، یکی از سخت‌ترین چیزایی که آدم دوست نداره از خودش جدا کنه ماله دیگه. لذا فرمود چون هدف تربیت دینی اینه که قلب جز محبت الهی چیزی نباید درش بجوشه، از هر طریقی استفاده میکنه تا غیر حق تعالی از این قلب بره بیرون. لذا صدقات مالی یک ابزاری برای پاکسازی قلبه. در نتیجه این جمله خیلی مهمی بود که گفت اگر یه پولی رو میدی اون پول خاطره تو مشغول میکنه، اصلا صدقه نده. صدقه ندادن سنگین تره. که حالا مثلا تا آخر عمر آدم مثلا یه جراحتی روی قلبش مونده که اون پوله که ما اونجا دادیم. میگه آقا شما اینجا صدقه ندی بهتره، چون اون فکر شما ابزار رشد شماست. تمام سیر و سلوک در یه بیت حافظه. حافظ میگه خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. بزرگترین مانع سیر انسان این نقوش پراکنده است. اونجا شما داری با اون صدقه دادن دیگه نقش پراکنده تو کله داری ایجاد میکنی، هرگز از ذهن شما خارج نمیخواد بشه. اینجا اصلا شما صدقه ندی بهتره. حالا اون کاری هم که دارین ازش صحبت میکنی اینو به همین مطلب قیاس بکنین. البته یه چیز دیگه هم باید حتما بگم و اون اینه که ما یک تنبلی در وجودمون هست، صفت تنبلی. صفت تنبلی گاهی از اوقات به همه امورم سرایت میکنه، به صدقه دادن، به نمیدونم جهاد در راه خدا، به عبادت کردن. این صفت تنبلی فرق میکنه با اون حالت که آدم آمادگی اون کارو نداره. صفت تنبلی رو باید با تأمل با عین، باب تفعل، عمل رو ببرین تو باب تفعل، تأمل با عین باید تستش کرد. چی میخوام بگم؟ امیرالمومنین میفرماید که قلب انسان یه اقبالی داره یه ادباری، گاهی رو میاره گاهی رو برمیگردونه. وقتی که رو میاره بهش بار بذار، وقتی رو برمیگردونه ولش کن. یعنی شما اگه حال عبادت نداری عبادت نکن، اگه حال قرض و لسنه دادن نداری نده، اگه حال کار خیر کردن نداری نکن. اقبال و ادبار لازمه. یه وقت آدم شوق داره یه کاری رو انجام میده، اون اقباله. خب اما این نکته‌ای که کنار این هست اینه که یه وقتی هست که اقبال و ادبار با تنبلی اشتباه میشه، مثل توحید که با تنبلی اشتباه میکننش. اینجا معالجش اینه که شما اقدام به انجام اون کار بکنی. یعنی مثلا الان حال نداری برای نماز شب بخونی، بالاخره حالشو که داری یه وضو بگیری. که یه وقت هست که یه وضو میگیری میبینی حال عبادت اومد، ولی اگه بخوای به حال خودش رها کنی تا آخر عمر نمیاد. تا آخر عمر حال. این تنبلیه، ادبار نیست. ادبار اینه که آدم یه شرایطی داره واقعا الان کشش این کارو نداره. مثل اینکه الان شما نهار خوردی میخوان یه پرس مثلا چلو کباب سلطانی آوردن بخور، خود اصلا میل نداری، کشش نداری. این ادباره. اینجا شکم پره. اما یه وقت هست که شما بیماری، اگه یه معالجه کوچولو بکنی اشتهات برمیگرده. اینا با هم فرق میکنه. ادبار اینه که واقعا شرایط اون کار رو شما نداری. تنبلی اینه که شرایطشو داری حالشو نداری. معالجش به تأمله. یعنی شما یه قدم در اون کار بذار، اگر حالت اجرای اون کار آمد خب این معلومه که تنبلی بوده، اگر نیامد نباید به نفس فشار آورد. اگر انسان به نفس فشار بیاره، نفس یه جای دیگه از آدم انتقام میگیره و انتقام سخت میگیره. لذا نفس مثل کودکه، باید باش مدارا کرد. بهترین مدارا، مدارا در مستحبات و مباحات و اینهاست. من خودم یه وقتی کم شعورتر از الان بودم، سالاد خیار گوجه خیلی دوست داشتم. همه دوست دارن سالاد شیرازی، مخصوصا اگه با لوبیا پلو باشه. این مادرم تفلک سالاد خیار گوجه درست میگرد بهش، بعد من میخواستم ریاضت بکشم سالاد رو نمیخورد. حالا الان که من 50 سالم شده به خودم میگم که کم شعور، به جای اینکه چشتو حفظ کن نمیخواد سالاد خیار گوجه بخور، نخور سالاد خیار گوجه رو بخور. شما خب الان اینجا شما نفسو از یه حلالی که هیچ اشکالی هم نداره خوردنش داری محروم میکنی. یه سری داستان ها مثلا شنیدیم از نمیدونم فلان عارف و بهمان عارف و اینا، خیال میکنیم ما اوناییم. اینجا نفس رو از یه حلالی محرومش میکنیم، نفس ما رو توی حرام میندازه. یه جایی اون وقت توی حرام طغیان میکنه، ارتکاب حرام، بعد هیچ هم مثلا نگران هم نیستیم، خیلی راحت. تو اگه راست میگی زبونتو کنترل کن، نمیخواد سالاد خیار گوجه نخوری. حالا لذت الان دیگه سالاد خیار گوجه من میخورم. من همه چی میخورم. یعنی ما یه روزی در هفته یه روز میریم مدرسه، اینقدر اونجا شکم و بازی در میاریم که تمام معلمای مدرسه اون روز میخوام بیان. همه اون روز سه‌شنبه که ما میریم اونجا نوبت میگیرم. با این مدیر مدرسه دعوا دارن که ما رو این روزایی بنداز که رحیمی میاد. الان اینجوری شدیم، افراط و تفرید دیگه، جاهل یا مفرط یا مفرط. این ور که سوال نداره، من گفتم این ورم نگاه کن. بله، وقت ارزشش از مال بیشتر. آره وقت هم هرچی بخواین در اختیار میذارم، ولی سالاد خیارگوچه هم نمیتونم به کسی بدم. من با بچه‌ها تو خونه شوخی میکنم، گفتم من مثل این پدرهای قدیم نیستم و پدر من خدا میامرز یه دونه شکلات سر کار بهش میدادن، اونو نگه میداشت میارو میداد به من، گفتم من مثل اون نیستم، من اون شکلات رو میخورم، اگه حال داشتم تو رو برای شما یه بسته میخرم میارم. اون پدرهای قدیم و مادرهای قدیم مثلا یه چیز دیگه بودن. یه شعری هست میگه پدرها پدر بزرگا مثل گل مثل بهارن. حالا اینجا اگه بخونم کافر میشم، ولی شعرش براتون میخونم. بله بله تعارض شد در خدمت شما هستم. بفرمایید. خب بله، به خاطر اینکه این نفس در حال جوشیدنه. شما در قابلمه را اگه ببندی در حال جوشیدن، دور تا دورش هم عرضم به حضور شما که جوش بزنی، این قابلمه یه جای منفجر میشه دیگه. زودپز یه دونه سوپاپ داره، از اون سوپاپ بخار اضافه رو بیرون میده. نفسه، نفس بالاخره امیال دارش، شهوت داره، غضب داره. لذا دین خدا تمام اینها رو کنترل کرده، هیچ کدوم رو خفه نکرده. خداوند میگه از این طیبات که ما برای شما خلق کردیم بخورید، کلو من طیبات ما رزقناکم. من یه سوالی از شما میپرسم، وقتی شما غذا درست میکنین چقدر دلتون میخواد که ببینیم اون که داره میخوره کیف میکنه؟ خستگیتون کی در میره؟ وقتی که اون کسی که داره غذای شما رو میخوره، من چون خودم آشپزی میکنم میدونم، چون شما خستگیتون وقتی در میره که اون کسی که داره غذای شما رو میخوره با لذت بخوره اون غذا رو. خداوند هم همینجوریه، وقتی میبینه ما با لذت از نعمتایی که برامون فراهم کرده داریم استفاده میکنیم، از این لذت ما خداوند لذت میبره. خداوند میگه کلوا من طیبات ما رزقناکم، از این طیباتی که ما رزق شما کردیم استفاده کنیم. بله کلوا واشربوا، ولی بیا الا تصرفون هم حالا میگه، ما اون دیگه کاری باش نداریم. میگه کلوا واشربوا را به جان گوش کن، ولا تصرفوا را فراموش کن، کلوا واشربوا حتی اذا بلغت الحلقوم. این فرهنگ ماست. بله اصلا خوف مساوی با وحشت نیست. ببینید شما به لغت عرب مراجعه کنید، لغت عرب، در لغت عرب خوف به چی گفته میشه؟ شما الان دارید رانندگی میکنید، در رانندگی مراقبت میکنید، این نامش خوفه. توی جاده چالوس داری میرین، دائما مراقبی که سقوط تو دره نکنی، این نامش خوفه. از خیابون میخواین رد بشین، دو طرفتون رو نگاه میکنین، نامش خوفه. خوف اینه. تو زبان فارسی ما محدودیت لغت داریم، میگیم ترس، بعد تمام لغات که تو عربیه رو همین ترجمه. مثلا میگیم خوف یعنی چی؟ میگیم یعنی ترس. خشیت یعنی چی؟ یعنی ترس. خب مثلا خضوع یعنی چی؟ خشوع یعنی چی؟ اینا رو همه رو به یه چیز ترجمه، در حالی که اینا هر کدوم یه بار معنایی داره. الذين يخافون الله، یا اونجایی که میگه که اما من خاف مقام ربه، خاف مقام ربه، این اصلا به معنای ترس نیست. اگه کسی همچین ترسی داره، این ترس مذمومه. ترس ممدوح چیه؟ ترس ممدوح اونیه که قرآن میگه. قرآن میگه اما من خاف مقام ربه، از مقام پروردگارش خوف داره. خوف از مقام پروردگار یعنی چی؟ خوف از مقام پروردگار یعنی این که شما الان میگه آقا این آقای کنار من نشسته، آقای بهجت، شما در اثر کنار آقای بهجت نشستن یه مراعاتی میکنی، درسته؟ ما الان خودمون به تنهایی باشیم یه حالی داریم، کنار یه شخصی مثل آیت الله بهجت باشیم یا مراعاتی میکنیم دیگه. اون مراعات یعنی مقام اونو داریم رعایت میکنیم. داره میگه مقام پروردگارت رو رعایت کن. بعد قرآن کریم این رعایت رو بعدن شرح میده. مثلا یکی از مصداقاش اینه، میگه علم تعلم به ان الله یرا، نمیدونی که خدا میبینه؟ این مقام پروردگاره. مقام پروردگار رعایته. مقام پروردگار اینه که پروردگار رقیبه. مقام پروردگار اینه که پروردگار خبیره به ما تعملونه. معنای مقام پروردگار اینه که پروردگار از سر شما، از خود شما آگاه تره. پروردگار شما رو یه توصیفی ازش قرآن کریم میکنه، میگه این حقیقت کنار شماست، در کنار شماست، از شما به شما نزدیکتره، از خودتون به خودتون نزدیکتره. این رعایت حالشو بکن. نام این رعایت میشه خوف. همین دقیقا معنی تقواست. شیرین نیست چون عشق است. میدونید چجوری شیرین نیست؟ اینطوری شیرین نیست که مثلا یک کسی میخواد بره موسیقی یاد بگیره، بعد بهش میگن که این چیزا رو تمرین کنین، دستگاه رو. اون تمرین دستگاه موسیقی مثل جون کندنه. اما یه کسی عاشق موسیقیه، این نغمات از تمام سلولای وجودش تراوش میکنه. یه کسی شاعره، بدون اینکه زحمت بکشه شعر میگه. یه کسی میخواد به زور شعر بسازه، اون ساختن شعر از جون کندن سخت‌تره. نمیدونم چجوری تعبیر کنم. یه کسی یه غذایی رو دوست نداره، باید بخوره. یه کسی عاشق یه خوراکی، اونی که عشق به اون غذا داره اصلا احتیاج نداره بهش بگیم بخور. عشق هر جایی که باشه کارو حل میکنه. عشق به مطالعه، خب ما همه تجربه کردیم دیگه. ما تجربه کردیم یه درسیو که دوست نداریم. یه نفر بود عاشق ادبیات بود، رشتهش ریاضی بود در دانشگاه شریف، بعد امتحان ریاضی داشت، شب میگفت خود بعد خودش همه اینا رو به شعر درآورده بود. میگفت تا میومدم کتاب ریاضی رو باز میکردم صاحب تبریزی میومد سراغم، عطار میومد سراغم. من خودم تو دانشگاه امتحان ریاضی دو داشتم، نشستم کتاب سیمای فرزانگان رو میخوندم، بعد رفتم ریاضی دو امتحان دادم شدم پنج. خب شب تا صبح سیمای فرزانگان میخوندم. این کتاب ریاضی رو باز میکردم انگار یکی داره بهم فحش میده، این سیمای فرزانگان رو وقتی باز میکردم انگار یکی داره بهم میخنده. اینو با میل و شوق میخوندم، این انگار میخواستم جونم انگار میخواست بیاد بالا. نشد آخر سر، هر چی تلاش کردم تا صبح سیمای فرزانگان خوندم، صبحم رفتم امتحان دادم شدم پنج. این میشه عشق. نمیتونم توصیفش کنم، شما حتما خودتون مصداق براش دارید که اون امری که انسان در اون کار عشق داره، اون کار خودش انسان با خودش میبره، اصلا نیاز به تلاش و زحمت و اینا نیست. اون اگه بیاد انسان کارش حل میشه. با تکلف نمیشه عاشق شد. سبحان نه بله بله سبحان، کلمه سبحان در لغت عرب کلمه تنزیهی است. مثلا شما میگین که یکی به شما میگه آقا این رحیمی آدم بدیه، شما میگه سبحان رحیمی. اصلا اینطوری نیست، این ترجمه سبحان. هر جایی که به خداوند یه نقصی رو نسبت میدن اونجا شما میگید سبحان الله. سبحان الله یعنی پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت. این معنی سبحان الله. ببخشید خستتون کردم، فرصت هم تمام شده. شد بیرون.